این مسئله رو مطرح بکنم، کتابی هست به نام آقای قاضی خورشید تروریست در فلسطین اشغال شده، ترجمه آقای حمید احمدی، میتونید این رو به صلاح مطالعه بکنید. راجع این مسئله زیاد صحبت کرده. پس از این مسائل بود که اولا رژیم صهیونیستی همه نه تنها فلسطینیانی که تحت سلطه خودش بودن، تحت قلمرو رژیم صهیونیستی بودن، مثلا با ایجاد روبه و اقدامات تروریستی مجبور می‌شدن که عقب برن از این سرزمین ها بیرون برن، بلکه حتی اردوگاه‌های فلسطینیانی که خارج از کیسه و مرزهای اسرائیل رو بمباران می‌کردن. اردوگاه فلسطینی در لبنان رو بارها و بارها شاهدش بودیم. و اگه بخوام مثال بزنم، کشتارهایی که در اردوگاه صبرا و شفیلا کرد در سال 1982، بمباران اردوگاه‌های عین الحلبه در سیجا، در سور، در شمال لبنان، در جاهای مختلف دست کشتار این حاضر، حتی مقر سازمان ملل متحد را که لبنانی ها به اونجا پناه برده بودند در جنگ 16 روزه اسرائیل علیه لبنان در سال 1996 میلادی، باز اونجا اومد بمبارون کرد که بیش از 100 تن زن و کودک کشته شدند. آمبولانس‌ها رو مورد هدف قرار داد، مدارس مورد هدف قرار داده که بیمارستان باید که آمار اینها بسیار زیاد هست که در هم کتابی که عرض کردم میتونید مثلا ببینید. از یه کتاب دیگه هم هست به نام تروریسم صهیونیستی که مؤلفش خودم هستم، در حوزه نشر قبله اول وابسته به جمعیت دفاع از ملت فلسطین منتشر شده، به صورت مفصل هم این کشتارها اعلام شده. تفاوتی که در این کشتارها وجود داشت فقط در وسیله کشتار بود. این توسط رژیم صهیونیستی هم ترور انجام می‌گرفت، هم کمین انجام می‌گرفت علیه فلسطینیان، هم بمباران انجام می‌گرفت و هم بمب‌گذاری انجام می‌گرفت. بنابراین تنها تفاوت در آلت و وسیله کشتار بود که رژیم صهیونیستی از اون استفاده می‌کرد. خب یکی از ویژگی‌های دیگری که این رژیم داشت و داره هنوز بحث ماهیت نژاد پرستی اسرائیل هست. به طور کلی صهیونیست اصلا صهیونیست یک فلسفه نژاد پرستانه آشکاری داره. در کتاب هایی که قبلا در جلسه قبل عرض کردم خدمتتون که برخی از رهبران جنبش فرهنگی صهیونیست نوشتن، مثل موساهر، مثل لئوپنسکر، به طور روشن و واضح بیان میکنن عقاید و افکار نژاد پرستانه خودشون را. اعتقادشون این هست که قوم یهود قوم برگزیده خدا هست و همه قوم ها و ادیان باید در خدمت این قوم یهود قرار بگیرن. اعتقادشون این هست که در بهشت فقط جای یهودی ها هست و غیر یهودی ها هیچ جایی ندارن، فقط تنها در روزی ها هستن که میتونن بیان در خدمت در بهشت در خدمت یهودی ها قرار بگیرن و بقیه اقوام مثل مسیحی ها و مسلمان ها بقیه ادیان به تعبیر اونها هیچ جایی ندارن در اصلا بهشت. در کتاب دولت یهود هم که آقای تئودور هرسل نوشته باز به همین صورت هست. تأکید میکنم بر تثبیت عقیده خالص نژادی. حالا جالب این هست که این وضعیت نژاد پرستی در فلسطین اشغالی و در رژیم صهیونیستی به حدی شایع و فراگیر میشه که حتی آقای اسرائیل شاهاگ که فرد اسرائیلی هست و یهودی هست و رئیس جامعه حقوق بشر اسرائیل هست، به صدا در میاد و کتابی می‌نویسه به نام نژاد پرستی دولت اسرائیل. آقای اسرائیل شاهاگ، ای کاش من کتاب رو می‌بردم می‌خوندم براتون بحثی از جاهاش رو. بیان میکنه که آنچنان نژاد پرستی در اسرائیل آشکار هست که در اونجا تفاوت فقط بین یهودی و غیر یهودی هست. یک فردی میتونه در اسرائیل زنده باشه و از همه امکانات بهره مند باشه که یهودی باشه و هر کس غیر یهودی باشه حتی نفس کشیدن نداره. ایشون جالب هست که یه مثال میذاره، میگه حتی اینقدر نژاد پرستی افراطی و پررنگ هست در اسرائیل که تفاوت میذارن میان گوجه فرنگی هایی که توسط یک یهودی کاشته میشه و مثلا محصول میده محصول یک مثلا تلاش یهودی هست و یک گوجه فرنگی که یک عرب میکاره. اعتقاد که این هست که در گوجه فرنگی هست که یک یهودی کاشته این خاصیتش بیشتر و بهتر از این گوجه فرنگی هست که عرب ها می کارن. من توصیه میکنم که این کتاب هم بخونید، نجات پرستی دولت اسرائیل، نوشته آقای اسرائیل شاهار، ترجمه آقای امان الله ترجمان. یک کتاب دیگه هم هست که خود من نوشتم، نجات پرستی صهیونی، نشر قبله اول جمعیت دفاع از ملت فلسطین. اینقدر وضعیت نجات پرستی در فلسطین در اسرائیل تشدید میشه که حتی در سال 1975 میلادی سازمان ملل متحد مجبور میشه که طی صدور قطعنامه ای صهیونیست رو برابر با نجات پرستی بدونه و رژیم صهیونیستی هیچ توجهی نه تنها نمیکنه بلکه یک سری قوانینی هم وضع میکنه در جهت این مثلا ماهیت نجات پرستانه خودش. حدود 17 قانون فقط وضع میکنه برای اینکه اعراب رو مجبور بکنه که سرزمین فلسطین رو مثلا ترک بکنن، از جمله وضع املاک مثلا قانون املاک غایبی و اعلام میکنه که هر فردی که در زمان جنگ انتظار ۱۴۸ در خونه خودش بوده که بوده، اگر نبوده تمامی املاکش، مزارعش، منازلش تحت تصرف دولت در میاد به اعتبار این قانون. خب در جنگ هم که هر وقت نمی کردن که جنگ و توپ و تانک و اینا بود، همه روشون رو فرار کرده بودن، بعد که میان به اعتبار این قانون هیچ راهی به اینا نمیدن که بیان به منازل خودشون و به مزارع خودشون. خب نهادی یکی از قوانین نجات پرستانه ای که رژیم صهیونیستی وضع کرد و قوانین متعدد دیگری که اجرا کردن تا بتونن رژیم فلسطینی رو مجبور بکنن که از سرزمین فلسطین کوچ بکنن. نمونه های مختلف اینجا هست، زیاد هست که متاسفانه الان من نمیتونم این مسئله رو اشاره بکنم چون خیلی وقت کم هست. از جمله اقدامات و مثلا ویژگی های دیگری که ماهیت رژیم صهیونیستی رو تشکیل میده، ماهیت تروریستی این رژیم هست. تروریست پدیده‌ای که در اعماق روح و اندیشه صهیونیست ها ریشه دوونده و در تارافوت این رژیم ریشه دوونده. رهبران رژیم صهیونیستی به طور وضوح و آشکارا بیان میکنن برنامه های تروریستی خودشون رو، همونطور که عرض کردم در کتاب انقلاب نوشته آقای بگین ایرگون یا داستان ایرگون به وضوح برملا میکنن این مثلا برنامه های تروریستی خودشون رو. و این برنامه های تروریستی نه فقط علیه اعراب بلکه علیه خود یهودی ها اجرا شده و اینکه اینا بتونن به هدف خودشون برسن. به عنوان نمونه در سال 1947 میلادی هنگامی که انتقال یهودی ها به سرزمین فلسطین مواجه میشه با یک حجمه عربی و جهانی و مخالفت میکنه اعراب با انتقال یهودیان به فلسطین و انگلیس هم مجبور میشه که به طور موقت راه نده به کشتی ها حامل یهودی ها در آقای فلسطین. خود یهودی ها صهیونیست ها تصمیم میگیرن که برای که بتونن مظلوم نمایی بکنن و اینکه بتونن به جهان اعلام بکنن که یهودی ها در معرض خطر هستن، کشتی مثلا پاسیا رو که حامل یهودی ها بود اینا رو بیان منفجر میکنن. و داستان این چگونگی این رو هم در کتاب همین داستان ایرگون و یا انقلاب به وضوح مشخص کردن که در اون حدود 400 اندی از یهودی ها کشته میشن. عکس این هم هست در کتاب ها و آثاری که دارن. بنابراین تروریسم صهیونیستی صرفا در جهت اهداف و برنامه های رژیم صهیونیستی قرار میگیره و مشخص هم نمی کنه که این حتما عرب باشه یا غیر عرب. اقدامات تروریستی که رژیم صهیونیستی انجام میده شامل همه مضامین و مصادیق تروریسم میشه. اگر ما بخوام تروریسم رو دسته‌بندی بکنیم، شامل تروریسم فردی، تروریسم نژادی، تروریسم دولتی، تروریسم داخلی، تروریسم بین‌المللی، تروریسم اندیشه، همه این مذاهب و مصادیق رو رژیم صهیونیستی در خودش جمع کرده. من راجع به این دیگه بیشتر توضیح نمیدم. اگه خواستید کتاب تروریسم راجع به همه این مصادیق و مظاهر تروریسم توضیح دادم، میتونید استفاده بکنید. خب گروه هایی هم که عرض کردم که دست به این اقدامات میزدن عمدتا همون گروه هایی بودن که عرض کردم پس از تشکیل رژیم صهیونیستی هم یک سری گروه هایی تشکیل شدن تحت عنوان مثلا یهودیت و صهیونیسم که هدفهای افراط‌گرایانه داشتن، برنامه‌های تروریستی افراط‌گرایانه داشتن و عمده برنامه‌هاشون چی بود؟ اقدامات تروریستی علیه اعراب، اینکه بتونن اینها رو مجبور کنن که از سرزمین خارج بشن. حمله به نمازگزاران حرم ابراهیم الخلیل طی چندی مرحله و کشتار نمازگزاران که بعداً هم رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این کار یه فرد بود که مثلا دیوانه بوده. یعنی رژیم صهیونیستی اومد حملاتی رو که حملات تروریستی رو که ممکن بود در مجامع افکار عمومی جهان با تنش و واکنش مواجه بشه رو به اصطلاح حملات تروریستی فردی قلمداد می‌کرد، اما بخش از اقدامات تروریستی در خارج از سرزمین‌های اشغال فلسطین رو خودش انجام میده، مثل ترور آقای فخر شقاقی، ترور آقای ابو عیاض، ابو جهاد و دیگرانی که انجام گیره و رهبران فلسطینی در بیروت و سایر نقاط جهان، ترور سید عباس موسوی در یکل حزب الله لبنان در لبنان که با هلیکوپتر انجام داد. بنابراین همه مظاهر و مصادیق تروریسم رو رژیم صهیونیستی در خودش جمع کرد که یکی از اونها تروریسم اندیشه بود که هنوز هم داره که ابزار چی بود گفتم جلسه قبلی؟ رسانه‌هایی که در اختیار داره، رسانه های روسی که اختیار داره و الان داره به تولید فکر میپردازه. خب این هم از بحث هایی که در خصوص فلسطین بود. کتاب دیگری هم اینها دارن به نام المنتقمون در عربی ترجمه شده یا انتقام گیرندگان که آقای بارزوهارد مثلا نوشته. این هم به طور کامل بدون هیچ گونه واهمه تمام اقدامات تروریستی صهیونیست ها رو اومده تو این کتاب ها بیان کرده. خب یکی دیگه از ویژگی‌هایی که رژیم صهیونیستی داره توسعه طلبی این رژیم هست. توسعه طلبی چه در بحث به اصطلاح در زمینه نظامی چه در زمینه فرهنگی. اصلا ماهیت رژیم صهیونیستی از همون اول یه ماهیت توسعه طلبانه بود. پس از تشکیل رژیم صهیونیستی اصلا مرزی مشخص نشد برای این رژیم تا بتونه اقدامات توسعه طلبانه خودش رو به مسئله ظهور بذاره و به اجرا بگذاره تا بتونه سرزمین‌های بیشتری رو بگیره. اسرائیل بزرگی رو که اینها مطرح می‌کردن تجسم عینی همین اصلا توسعه طلبی رژیم صهیونیستی هست. شعار از نیل تا فرات که مطرح کردن یهودی‌ها و صهیونیست‌ها مظهر همین توسعه طلبی هست. شعاری که در سر در رسه کنیست و پارلمان رژیم صهیونیستی هم هست، اصلا توی پرچم رژیم صهیونیستی هم به نوار آبی بیانگر نیل تا فرات هست در بالای پرچم اسرائیل و پایین پرچم اسرائیل. خانم گلدمایر نخست وزیر رژیم صهیونیستی شعاری داد، میگفت که روز اردن دو کرانه دارد، کرانه غربی مال ماست، کرانه شرقی هم از آن ماست. بنابراین این جزء برنامه هاشون بود. آقای آریل شارون در سال 1982 میلادی که این من توی جنگ لبنان مطرح میکنم طرحی رو برای تصرف منطقه خلیج فارس داد، چاهای نفتی خلیج فارس. این جزء برنامه های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی و ماهیت توسعه طلبانه این رژیم. خب این بلاد نظامی بود. بلاد فرهنگی هم توسعه طلبی رژیم صهیونیستی در چی هست؟ در همین رسانه هایی هست که در اختیار داره. این که میاد در فرض ببینید که تلویزیون شبکه تلویزیون المنار در فرانسه متوقف میشه پخش برنامه هاش و یا شبکه شهر خودمون به دلیل این که یه فیلم پخش کرده به نام چشمان آبی زهرا که فیلم بیانگر اقدامات نجات پرستانه صهیونیست و رژیم صهیونیستی. این چی رو می‌نویسه؟ بیانگری هست که واقعا رژیم صهیونیست در توسعه طلبی فرهنگی خودش هم تونسته موفق باشه و این جزء ماهیتش و راستش هست که ابزارش باز همون رسانه‌های فرهنگی هست و به اصطلاح مراکز سیاسی که در اختیار داره در جهت این توسعه طلبیش استفاده می‌کنه. یکی دیگر از ویژگی های رژیم سهیونیست که جزء ذات و ماهیت رژیم سهیونیست هست تجاوزگری هست، خوی تجاوزگری و اشغالگری که ما در جنگ های متعدد دیدیم و شاهدش بودیم در چهار جنگ عرب و اسرائیل. اما رژیم سهیونیستی به همین هم بسنده نکرد و در سال 1978 میلادی برای اینکه بتونه به آبهای رودهای جنوب لبنان دسترسی پیدا بکنه، چون یکی از بحران‌های رژیم سهیونیستی الان بحران آبه، برای اینکه بتونه از سرچشمه‌های رودهایی که در مثلا جنوب لبنان هست بهره مند بشه، حمله کرد به جنوب لبنان در سال 1978 میلادی، یک نوار امنیتی رو برای خودش قرار داد به بهانه که فلسطینی ها میان مثلا عملیات انجام میده علیه اسرائیل و کمربند امنیتی رو برای خودش ایجاد کرد و از اون طریق تونست که در منابع آبی لبنان هم دسترسی پیدا بکنه و چنگال بیندازه، چنگ بیندازه. اما باز این ماهیت توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی اشباعش اگر رژیم صهیونیستی رو و در سال 1982 میلادی در شرایطی که جمهوری اسلامی را درگیر جنگ بود و در یک عملیت موفق به نام بیت المقدس تونست خرمشهر را آزاد بکنه از خرداد در اردیبهشت و خرداد سال 61 که 1982 میلادی باشه، در اثر این عملیات که منجر به اسارت 18,000 ظاهرا اسیر عراقی شد و با توجه به اینکه اعلام شده بود که این عملیات به نام عملیات بیت المقدس هست، رژیم صهیونیستی اومد تحت تاثیر این وضعی که وجود داشت در منطقه به لبنان حمله کرد و تا بخش‌های وسیعی از حتی منطقه بوغا که مرکز بوغا به شما میره و بیروت به طور کامل جنوب لبنان رو اشغال کرد، بیروت رو حومه جنوبیش رو اشغال کرد، بیروت غربی رو همینطور، شرقی هم که دست مسیحی ها بود منطقه بوغای غربی رو به طور کامل اشغال کرد و در حقیقت دو سوم از خاک لبنان رو اشغال کرد. در اون زمان ارتش سوریه که در سال 1978 میلادی پس از اون اشغال قبلی توسط اسرائیل با توافق دولت لبنان و اتحادیه عرب وارد لبنان شده بودند، در این تهاجم تانک‌ها گذاشتن در رفتن، نیروی مقاومت فلسطین هم به همین صورت، یعنی مقاومت چشمگیر از سوی نه ارتش سوریه نه ارتش لبنان و نه از سوی جنبش‌های مقاومت فلسطینی انجام نگیره و رژیم صهیونیستی تونست در مرحله اول بیش از 19,000 لبنانی و فلسطینی رو به قتل برسونه و بیاد دو سوم خاک لبنان رو اشغال بکنه. در اثر این پیروزی قاطع و سرسام‌آور آریشون در اون موقع وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بود، در همون زمان طرحی را ارائه کرد، فکر کرد که لبنان هم مثل بقیه مناطق اشغالی هست که در اختیارش هست میتونه مثلا در اختیار رژیم صهیونیستی باشه و از اینجا هم توسعه بده مرزهای خودش رو رژیم صهیونیستی. لذا طرحی را در اون زمان آیرشا رو مطرح کرد به عنوان تصرف چاه‌های نفتی خلیج فارس. در اون طرح خودش به طور واضح و روشن که در روزنامه اورشلیم پست به چاپ رسید و بعدا هم در مجله الشهر در مصر منتشر به عربی ترجمه شد، به طور کامل وظایف و مأموریت‌های واحدهای مختلف نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی و حوالی را مشخص کرد، مأموریت‌های یکان‌های مختلف نظامی رژیم صهیونیست را مشخص کرد که اینکه بتونه بیاد به چاه‌های نفتی منطقه خلیج فارس دسترسی پیدا بکنه. حالا این مسئله داشته باشه ان شاء الله تو بحث فردم بحث خاورمیانه تحول خاورمیانه اینا بهش بیشتر توضیح میدم. در اون زمان اعلام کرد آجشانون که نفت اگه ما تصرف کنیم چاهای نفتی خلیج فارس یک نفت عربی دیگر نخواهد بود، یک نفت یهودی خواهد بود، چرا که تجربه تحریم نفتی عرب رو در دهه 70 میلادی داشت که عرب در اثر جنگ عرب و اسرائیل تصمیم گرفتن که شیرهای نفت رو بر روی حامیان رژیم صهیونیستی از جمله آمریکا ببندن و رژیم صهیونیستی احساس خطر کرد، آمریکایی احساس خطر کردن، مسیحیت صهیونیستی در آمریکا احساس خطر کرد، روی تحقیق احساس خطر کردن که اگر این تحقیق نفسی یک بار دیگر اتفاق بیفته چه بسا ممکن هست که با یک بحران عظیم هم مواجه بشن. در همین اساس بود که آجر شادون تحقیق خودش رو داد و گفت که اگر ما این چاهای نفس در اختیار بگیریم نفس یک نفس یهودی خواهد بود و یک نفس عربی. بنابراین این هم من تو بحث رسال تجاوز نظامی مطرح کردم، این بخش چیزا جنوب لبنان و اشغال لبنان رو، بحث مربوط به طرح اسرائیل برای خلیج فارس ان شاءالله در فردا صحبت خواهم کرد. یکی از سیاست‌های دیگری و یکی از ویژگی‌های دیگر رژیم صهیونیستی بحث نظامیگری این رژیم هست. اصلا جامعه رژیم صهیونیستی یک جامعه به طور کامل مسلحی هست. تمامی اعضای جامعه، هم از زن، مرد، نوجوان و پیرمرد موظف هستند که مدتی از عمر خودشون رو به عنوان سرباز احتیاط در ارتش رژیم صهیونیستی سپری بکنن. وقتی که یک حادثه و یک مشکل امنیتی مهمی برای رژیم صهیونیستی پیش بیاد، ناگهان این رژیم تبدیل به یک کادرگان نظامی میشه. این یکی از ویژگی‌های میلیتاریستی و نظامی رژیم صهیونیستی هست که ایمان به مطلق، مثلا به نظامیگری مطلق داره و بر اساس همین ایمان و همین اعتقاد هست که میاد بنیه دفاعی خودش رو مستحکم میکنه و بر اساس همین ایمان به نظامیگری هست که میاد دست تولید سلاح‌های هسته‌ای میزنه و بر اساس همین نظامیگری هست که میاد امنیت منطقه خاورمیانه رو اصطلاح از بین میبره. خب برای اینکه بتونن رژیم صهیونیستی این وضعیت موجود خودش رو حفظ بکنه، سیاست‌هایی رو هم داره، استراتژی‌هایی رو هم داره. یکی از سیاست‌های اسرائیل این بود که باید توازن جمعیت در داخل سرزمین‌های تحت قلمرو خودش رو به نفع یهودی‌ها بالا ببره. برای که این توازن جمعیت رو بالا ببره، یکی از سیاست‌هاش این بود که دست یهودی‌سازی فلسطین بزنه. برای که بتونه دست یهودی‌سازی بزنه، اولا باید اعراب از سرزمین‌های تحت اشغال خالی می‌کرد، تخلیه می‌کرد، مجبور به کوچیشون می‌کرد که گفتم اون اقدامات تروریستی انجام می‌داد. دومی که اسکان بده، انتقاد بده یهودی‌ها رو به داخل سرزمین فلسطین، یهودی‌های مهاجر رو. سومی که اسکان بده یهودی‌ها رو که این شهرک‌های یهودی‌ها هم تو که عرض کردم نقش سپرهای امنیتی و دفاعی رو برای رژیم صهیونیستی ایفا خواهند کرد. و این شهرک‌ها به گونه‌ای ساخته شده بود که اگر هر کدوم از کشورهای عربی قصد حمله و یا عملیات داشته باشن علیه اسرائیل و یا هر کدوم از گروه‌های مقاومت فلسطینی قصد عملیات داشته باشن علیه رژیم صهیونیستی، این شهرک‌ها می‌تونه به مثابه سپر دفاعی عمل بکنه در مقابل نیروهای مهاجر بیگانه. خب این هم از شهرک‌سازی. دیگر اینکه اقدام بکنه به تقویت بنیه اتمی خودش به عنوان یک سلاح بازدارنده. در استراتژی نظامی رژیم صهیونیستی این مسئله مطرح شد که اگر جنگ عرب و اسرائیل به همین صورت به روش کلاسیک قدیم ادامه پیدا بکنه و رژیم صهیونیستی برگ برنده ای که بتونه معادلات نظامی رو در منطقه به هم بزنه در اختیار نداشته باشه، در جنگ های بعدی چه بسا ممکن هست که رژیم صهیونیستی دچار شکست بخوره. چون اعراب تجربه کرده بودن که چهار جنگی گذشت کرده که دیگر توجهی نکنن به توصیه های سازمان ملل متحد به دیگران و اگر جنگ انجام بگیره باید توجه به افزایش نیرویی نظامی کشورهای عربی و توان نظامی ها دیگر توازن قوا ممکن است که به نفع رژیم صهیونیستی و نفع اسرائیل نباشه. مثلا در دکتورین نظامی خودش صدای هسته‌ای را به عنوان یکی از ابزارهای و عوامل بازدارنده مطرح کرد که تنها ابزار و عاملی که میتونه در مقابل رژیم‌های عربی مثلا حق اول را بزنه و نفع بازدارنده داشته باشه سلاح هسته‌ای هست. این سلاح هسته‌ای میتونه عاملی باشه که هیچ کشور عربی حتی فکر حمله به اسرائیل رو هم به خود نده. خب با توجه به این دکتری هم بود که اومد سلاح اتمی رو به اصطلاح تولید کرد و جنوب لبنان رو ها و کشور لبنان رو اشغال کرد و در طرف برمونده بود که بیاد برای تصرف منطقه خلیج فارس که چندین عامل باعث شد که عملا دکتری نظامی رژیم صهیونیستی و اقدامات نظامیش دوچار شکست بشه. کسی میتونه بگه اول عامل چی بود پس از حمله اسرائیل به لبنان؟ بله؟ چی؟ بله اصلا ببینید رژیم صهیونیستی که سرمست پیروزی بود در جنگ های قبلی فکر کرد که لبنان هم همینه، یعنی وقتی که نیروهای ارتش سوری گذاشتن فرار کردن، تانکاشون ماشیناشون لخت شد، نیروهای مقاومت فلسطینی فرار کردن، نیروهای یاسر عرفات مجبور شدن از بیروت برن به شهر شمال لبنان در طرابلس از اونجا با کشتی برن به تونس، گفتیم یه مقاومت فلسطین دیگه تموم شد، لبنان را هم گرفتیم، از جمعی هم سوریه هم از این طرف هم اردن که اون توتر من فرده برمی توضیح میدم و میام یه کل منطقه خاورمیانه در اختیار خودمون قرار میدیم و مناطق نفخیز در اختیار اسرائیل قرار میگیره. اما یک چیز پیشبینی نکرده و اون شکلگیری جنبشی در لبنان به نام مقاومت اسلامی لبنان که ابتدا از بیروت فعالیت های خودش رو با یکی دو سه نفر شروع کردن، این مقاومت شکل گرفت، سازماندهی شد، در گروه و دسته های مختلف عملیات پارتیزانی انجام دادن، خود شیوه عملیات شیوه ابتکاری بود و نوآور بود و این بود که اولین عملیات شهادت طلبانه انجام گرفت توسط مقاومت اسلامی لبنان. در این عملیات شهادت طلبانه ابتدا در بیروت مقر تفنگداران آمریکایی و چرخبازان فرانسوی مورد هدف قرار گرفت و کلیه مثلا ساختمونه مثلا این دو تا مقر منهدم شد، تعداد بیشماری از آمریکایی ها و فرانسوی ها کشته شدن و اینها مجبور شدن که اصلا برن نیروهای خودش رو ببرن توی یک مدیترانه توی کشورهایی که داشتن. با این عملیات در مرحله اول آمریکایی ها و فرانسوی ها طرح خروج خودشون رو از بیروت اجرا کردن. در مرحله بعدی مهمترین عملیات مقاومت در شهر سور لبنان انجام گرفت، در مقر فرماندهی ارتش نظامی رژیم صهیونیستی، یک ساختمان 9 طبقه ببخشید، که فردی به نام شهید احمد قصیر که نامش هم توی خیابان خودمون هست با یک کامیون پر از مواد منفجره دست رستوران رو تعطیلی بگیریم. ما بحث رو تعطیل بکنیم یا لگه بعد از رستوران بود با حاضر بودید تا صبح هم برای شما صحبت بکنیم دیگه. حالا میتونید اگه تمایل داشتید بعد از غذا بیاد سوالاتون رو من جواب میده. من این نکته اشاره بکنم و دیگه انشالله بحثم رو تموم بکنم. خب رفتی مقرد انشالله خدا قسمت میکنه که بریم لبنان رو ببینید، هم زیباییشو و هم واقعا معجزاتی که مقاومت اسلامی لبنان آفریده، یعنی واقعا شبیه یک معجزه هست. این استحکامات، این پدافندی که رژیم صهیونیستی داره در اصل یک سری جوانهایی مثل شماها مجبور بشن اینها عقب نشینی بکنن. در این ساختمون حدود 200 نفر که آقای احمد قصیر عمل انجام داد، 200 نفر اسرائیلی کشته شدن به دنبال این بود که مقاومت نیروهای مقاومت روحیه گرفتن و عملیات های خودشون رو از بقای غربی و همچنین از بالای کوههای مثلا بیروت شروع کردن، مرحله به مرحله مجبور شدن رژیم صهیونیست مجبور به عقب نشینی بکنن. رژیم صهیونیست ابتدا اومد در منطقه خلیل مستقر شد از بیروت، از اونجا اومد در سیدا، در مرحله بعدی از سیدا به سور، از سور هم رفت به سمت کرانه امنیتی و تا این اواخر از سال 2000 از کل مناطق اشغالی خارج شد و یک مثلا رویداد بی نظیر و غیر قابل باور بود برای همه مردم جهان که یک سری جوان فقط با سلاح‌های سبک بتونن فقط با استقبال به خداوند متعال و ایمانی که داشتن و اعتقادی که داشتن بتونن رژیم صهیونیستی رو مجبور به مثلا خروج از سرزمین‌های اشغالی بکنن و همین مقاومت بود که باعث شد که انتفاضه هم با تمسک به همین مقاومت شکل بگیرد، که یکی از عوامل انتفاضه که انشاءالله فردا بحث خواهم کرد همین بحث پیروزی های مقاومت اسلامی لبنان هست. و خب یکی از عوامل دیگری هم که تأثیر داشت در این که رژیم صهیونیستی عملا ناموفق باشه در طرح‌های توسعه طلبانه خودش و اون ایجاد اسرائیل کبرا یا اسرائیل بزرگ، پس از مقاومت اسلامی وقوع استفاده در سرزمین های اشغالی فلسطین بود که در سال 1967 مرحله اول اون آغاز شد و اولا رژیم صهیونیستی افسانه و اسطوره شکست‌ناپذیری خودش رو عملا برملا دید و خواب و رویای از میلتا فرات رو هم به اصطلاح عملا دید که آراشفته شده و مواجه شده با یک نیروی عظیمی که منبعث از انقلاب اسلامی هست و داره افکار و ایده های اسلامی و متکی بر مسلسل های متکی بر ایمان جوانهایی نشدن در این حرکت بسیار ضد صهیونیستی که عملا در تاریخ دنیا به ویژه تاریخ خاورمیانه بی‌نظیر بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.